آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
علاقمندان آقای تیبار سلام. نمایش سوراخ و گفتگو تحلیل ما رو میشنوید با نویسنده و کارگردان این اثر جابر رمضانی.
سلام. منم سلام میکنم به شنوندگان آقای تیبال و شنوندگان این فایل صوتی.
ممنونم از آقای رمضانی که این وقت در کنار ماست و از شما شنوندگان که از این لحظه شنونده این آقا هستید متشکرم. آقای رمضانی بپردازیم به نمایش سوراخ. من چون که دو اثر قبلیتم دیده بودم فکر میکنم یک سگانه ساختی درباره خشونت، سگانه ای که با اسکیس شروع میشه با صدای آیس برف را شاهده میده و با سوراخ تموم میشه. توی اسکیس خشونت به رویاه های یک نفر جمع میده، در صدای آیس برف خشونت باعث میشه آدم ها نمیرن و در سوراخ باعث میشه که آدمی زنده بشه و جابر رمضانی با خشونتی که دغدغش بوده یک سگانه ساخته. چقدر با این نظریه موافقه؟
ببین اساسا موقعی که میخوام این چیزی رو بنویسم به ارتباط اینا با هم یا هر کدوم از اینا فکر نمی کنم.
الان چی؟ الان که دیگه
آره بحث همینه. این که الان که این اتفاق افتاده و تموم شده، این زایمان انجام شده، حالا وقتی نگاش میکنم میبینم که آره این عنصرهای مشترک رو داره، این اتفاق رو داره. اساسا که نمایشنامه سوراخ توی در واقع صفحه تقدیمش هم در واقع توضیح داده شده که این سگانه است. سگانه ای که خودم من اسمشو مرگ و دوشیزگی گذاشتم. توی در واقع اسکیز شروع میشه صدای سبرف و سوراخ. ماجرا اینه که آره این ارتباطو با هم دارن، اما از خب هزار راه دیگه با هم متفاوت هستن. یه مسیری رو باز ولی طی کردن تو این تفاوته. شاید دارم در مورد فرم بیشتر صحبت میکنم مثلا، اما در واقع هم کانسپت مرگ هم کانسپت در واقع دوشیزگی به نظرم هر دوشون عنصرهای مهمی هن. بدون شک توی هر دوشون هم خشونت نهفته است، هم توی دوشیزگی هم توی مرگ. اما جنس تفاوت این خشونت ها یکی دیگه از اون مسیرهایی که میگم این سگانه با خودش طی کرده، فرم بصری که پیدا کردن. نمیدونم، فکر میکنم هرچقدر شاید توی کانسپت ها و مفاهیم به هم نزدیکن، توی شکل اجرایی و توی فرم با هم هی زمین تا آسمون با هم فرق کردن، ولی سه تا یعنی هرچقدر اونجا به هم نزدیک میشن اینجا از هم فاصله میگیرن. مثلا که میدونم شاید مثلا خیلی این واژه رو خیلی میشنم در مورد نمایش سوراخ که آدم ها در مورد این حرف میزنن که مثلا نمایش رئالیستی نیست یا رئالیستی هست. اصلا مهم نیست که کدوم رو میگم، مهم کلمه رئالیستی بودنه. ببین ماجرا اینه که این همون چیز مسیراییه که میگم آره طی شده توی این در واقع مسیر این ستا.
میتونیم بگیم که خشونت در این سه نمایش داره پله پله رشد میکنه؟ خشونتی که ما تو اسکیس فقط صحنه پایانی میبینیم، توی صدای سر برف میشه گفت تو دو سه صحنه میبینیم، و توی سوراخ که یک تک پرده است صورت کامل میبینیم.
باهات موافقم در مورد رشد، اما نه به این معنی، رشد به این معنی نه که فقط در واقع پله پله بالاتر رفته، میزانش زیادتر شده. رشد به معنی همه جانبش، به معنی وسعتی که میتونه مثل یک در واقع شعای یک نور همه جانبه پخش هم بشه، از همه طرف سعی شده گسترش پیدا بکنه و دیولوب بشه. فقط توی میزان نیست، وگرنه توی میزان اتفاقا نمیتونم خیلی مطمئن بگم که مثلا توی اسکیس که اون در واقع کاراکتر خوشو دار میزنه خشونتش اصلا اندازه اینا خیلی بیشتر از مثلا هر صحنه دیگه ایه، چون اینجا اگه خوشونت ها به مرگ هیچ کدومشون ختم نمیشن، مرگی که در واقع بخواد اون شکلی اینقدر فیزیکال رخ بده، اما رشدش و این که جنسش عوض شده، این که تغییر شکل داده. ما در مورد کلمات محمد به نظر ما فقیریم، یعنی ما از کلمات خیلی کم استفاده، یعنی استفاده درستی میکنیم. همون چیزی که داشتم در مورد رئالیسته میگفتم، بحثم همینه، این که رئالیست بعد از سینمای مستقل اصلا معناش عوض شده. بعد از سینمای مستقلی که توی آمریکا و اروپا در واقع شکل گرفت، توی خود ایران در واقع موجش رو داشتیم، اونا هم سینمای رئالیستی هستن، میخوام بگم اونا هم بهشون میگن رئالیست، ولی جنس اون رئالیست شبیه جنس رئالیست مثلا ایبسنی نیست که ما میشناسیم. ما هنوز وقتی به یه چیزی میگیم رئالیست انگار منظورمون اونه، در صورتی که عوض شده. مگه تو میتونی در مورد فیلمای داردن، برادران داردن حرف بزنی و بگی رئالیستی نیست؟ تو همون قدری میتونی بگی رئالیستی هست که میتونی بگی رئالیستی نیستن، به خاطر اینکه در لحظه با هم متفاوت میشن.
یه پرانتز، کوین تارانتینو رو دوست داری؟
آره خیلی دوست دارم تارانتینو رو، به شدت. بدون شک هم دارم توی سوراخ یکی از یه سری از تکنیک هایی که اون به کار میبره رو تمرین میکنم. باز تمرین کردن به معنی کلمه گسترش دادن، نه صرفا تمرین کردن، به معنی پیش رفتن توشون. از همشون، از در واقع کیل بیلا، پال فیکشن، من عاشق جانگو هم، من هیتفول ایت و فریم ریتی که هیتفول ایت داره توی اسکوپ در واقع تلویزیونیش، نسخه‌ای که اومده بیرون، تقریبا نزدیک به فریم ریتی که ما داریم از کادر صحنه‌مون از اون اسکوپ می‌بینیم، 1:2:92، یعنی اونم فیلم هیتفول ایت هم قاب‌بندی‌ها همین شکلی هم. مطمئنن مکدونا یکی از کساییه که من دارم اینجا تکنیکاشو تمرین کنم، چون به کارم میاد اون تکنیکا، تمرینشون میکنم به خاطر اینکه چیزای جذابی رو توی اون بخش
میگم که تابع رفته هر به سمت و سوی هر کارگردان یا نویسنده‌ای که خوشونت رو بهترین شکل اجرا کرده.
نه ببین، مسئله اینه که چیا به دردم میخورن، یعنی مثلا ممکنه
که خوشونت درست اجرا کردن و برداشتی درست تکنیکاشون رو تمرین
درست کنی. خوشونت درست و خوشونت غلط معنای ترکیبایی هم که من نمیفهمشون. خوشونتی که توی هانک جریان داره همونقدر درسته که خوشونتی که توی تارانتینو. مسئله اینه که جنسشون با هم فرق میکنن. من دارم یه نوعی خوشونتی رو تمرین میکنم و به کارم میاد توی این نمایشه به خصوص، که اینا بهش نزدیکترم، باید از اون تکنیکا استفاده بکنم، تمرینشون بکنم. و یعنی خوشونت هانک تو قاره هفتم اگر ترسناک نیست، مگه چه میدونم فانی گیمز وقتی سکانس پایانی رو میبینی که یارو زور میزنه تو چشت نمیترسی؟ اونم اندازه خودش ترسناکه، ولی شکلش با اون فرق میکنه. همشون هم رئالیستی هم و همزمان رئالیستی نیستن. من از مسئله اینه که دیگه این واژه اعصاب من رو ریخته به هم. ما از روی بیسوادی و نادانی داریم از واژه های استفاده های اشتباه میکنیم، داریم استفاده های اولد و قدیمی میکنیم، معناشون عوض شده، معنای درستر خودشون رو پیدا کردن. وقتی داریم در مورد رئالیست سینمای مستقل، در مورد سینمای مستقل کانادا صحبت میکنیم، مثلا رئالیست خیابونی که تو فیلمای در واقع آتوماگویان جریان داره، اونجا داریم در مورد کلمه درستی حرف میزنیم. ببین هیچی هست نمیتونه اون واقعگرایی ایبسنی رو داشته باشه، اصلا مگه اینکه یه شخصیت افسانه‌ای بتونه اونقدر واقعگرا باشه. یعنی یه شخصیت افسانه‌ای میتونه همونقدر واقعگرا باشه؟ همونقدر که افسانه ها واقعی هستند، واقعیت و رئالیسم جریان داره.
جابر نازنین، خشونت همه چیز این نمایشه و همه چیز فدای خشونت میشه. نمایش زمان و مکان نداره، نمایش تعریف داستانی نداره، نمایش نمیخواد داستان مستقیمی رو ادامه بده و پایان داشته باشه و اصلا فکر نمیکنه که پایان باز داشته باشه. همه چیز فدای خشونته. با این چه موافقی و چرا همه چیز رو فدای خشونت کردی؟
ببین باهات موافقم که خشونت عنصر مهمیه، اما این که همه چیز بخواد اونجا، آره مثلا نمیدونم طراحی صدا، کانسپت طراحی صدای نمایش اساسا بر اساس آزار و اذیته، قرار اذیت کننده باشن، معلومه که اذیت کننده میشه، اتفاقاتی که داره چیدمان اتفاقات به همون شکله. اما مسئله اینه که دغدغه اصلی نمایشه صرفا این نیست که خشونت رو نشون بده، صرفا قرار نیست که مثلا مثل ژانر هارور نیست که قرار باشه که فقط بترسونه. کارش هارور نیست این باشه. خشونت ولی یکی از ابزارهای اصلی، یکی که میخواد اون کار اصلیه رو اجرای انجام بده.
اوکی. ما دو نمایش زمان و مکان رو به مخاطبمون نشون نمیدیم. ما میگیم فقط یه هتلیه، اینم طبقه 5 میشه. آسانسور هم از پایین به بالا نمیاریم، از بالا به پایین میاریمش. همه چیزا یه ذره جابجاش میکنیم. تماشاچی رو با آهنگ تو اون تاریکی محض میخوایم عذاب بدیم اول نمایش، فقط به خاطر اینکه میخوایم به تماشاگر بگیم خشونت این نمایش اون چیزی نیستش که تا حالا شما دیدی تو تئاتر ایران.
آره آره، ولی من میگم که اگه قرار باشه فقط صرفا خشن خشونت رو نشون بده و خشن باشه و از این لحاظ آزاردهنده باشه، این نمایش اونجوری نیست. اون یک رویه سادیستیه که یک سری پرفورمنس میتونن سمتش برن، چرا خیلی اتفاقات خشن. ما یه عمدی اصلا توی این داریم که یه سری از ضربات هوتن اونقدر طبیعی دیده نشن، تو بفهمی که با داره عقص هم میزنه. بعضی جا قرار نیست صرف آزار و اذیت های آدم تو رو اذیت کنن، قراره که یه سری یه مجموعه دیگه هم کنارش اتفاق بیفته. چیدمان تضادها مثلا توی این نمایش یکی دیگه از دغدغه‌هایی که اندازه خشونت مهمه. چیزهای متضاد چطور با هم کنار هم چیده میشن، با چه نسبتی کنار هم، هم یه جایی روی هم دیگن، این اینا باعث یه اتفاق سومی میشه با تو. موقعی که تو این چیدمانو میبینی یه نمیدونم اسمش هم مثلا گذاشتن گروتسک، باز از همون قسمتاییه که من دارم از اول صحبتم بهت میگم، استفاده اشتباه از کلمات.
جابر، نمایش تو یک نمایش گروتسک میدونی یا یک نمایش آوانگارد؟
مسئله اینه که دنیای چیدمان چیزهای متضاد کنار هم دیگه انقدر دنیای بزرگیه که صرفا گروتسک یه کلمه یه که ما هر جایی دوتا چیز متضاد رو کنار هم میبینیم میگیم گروتسکه. نه، خیلی خیلی پیچیده تره، خیلی گنده تره، خیلی اساسا تو من اینم ذهن ما دوست داره که همیشه دسته بندی کنه. ما بیایم بگیم که ژانر این نمایش مثلا تجربیه، اون و هر نمایش دیگه اینطوری دیدیم بگیم اینا ژانرشون تجربیه، اونو بگیم سینمای تجربیه، اونو بگیم سینمای مستقل، اونو بگیم. مسئله اینه که اصلا چه اصراری هست که ما دسته‌بندی کنیم؟ کی از ما خواسته که الان همه چیزو دسته‌بندی کنیم؟ این ذهن تنبل ماست که میخواد این کارو بکنه. از یه جایی به بعد توی مثلا دهه‌های 50 60 و 70 به بعد توی سینما این اتفاق افتاد که بیا میگن سینمای هرتوک، بیان بگن سینمای فلانی که مؤلفه های خودش رو داره که نمیتونی توی یه ژان فقط کتم بذاریش. اتفاق بهتری بود ولی نتیجه نگرفتن، بر همین ماجرا رو تموم کردن خودشونم، به خاطر اینکه سینمای هرتوک یه زمانی برای تو یه مؤلفه های توش مهمه، ولی تو 10 سال بعد بهشون رجوع میکنی و واقعا این آقا چیزی به نام فضای هرتوکی که تو فکر میکردی مثلا چه میدونم پرسای پرخشن این شکلیه، 10 سال دیگه نگاهش میکنی یه شکل دیگه است. همون اتفاقی که برای کافکا مگه رو خونده دیگه نمیتونی بگی فضای کافکایی. از اون طرف هم ماجرا اینه که آره میایم میگیم این مکدونایی بود، هر چیزی که اون از اون تکنیکا داره استفاده میکنه مکدونایی نیست. آره میتونیم بگیم از تکنیکای اون دارن وام میگیره، بعضی وقتا ظرفیتای اون تکنیکا رو بیشتر هم کشف میکنه، یعنی میفهمی که این تکنیکی که تو گذاشتیش میتونه اینطوری هم حتی اتفاقش بره جلوتر. برای همین مطمئنن یه سری چیزای متضادی تو این ماش وجود دارن که میان کنار هم. تنها چیز واقعی که وجود داره و به نظرم مهمتر از خشونت توی نمایش سوراخه و همونقدر که وجود داره وجود نداره، قدرته. کانسپتی به نام قدرت، کلمه به نام قدرت، این همون چیزیه که متفاوتش میکنه این نمایشو از صدای آیسته برف، از اسکیز، دغدغه اصلی این نمایشی میکنتش. قدرت چیزیه که علائم بیرونی داره، اکسسوریز داره، نسبت ها رو، ادبیات خاص خودشو داره، لباس خاص خودشو داره، ژستای بیرونی بدنی خودشو داره. یه چیزیه که میز و صندلی و فلان و فلان میتونه تو کاتگوریش باشه، اما در این حال یه چیز ناموجوده، یه چیزیه که وجود نداره اصلا. توی فضاست، توی فضای نسبت من و تو قدرت وجود داره، توی این بفاصله بدن من و تو، برای همین در همون لحظه میتونه از بین بره، میتونه همینقدر شل باشه و فرو بپاشه.
میشه با بین تماشاچی و نمایش قدرت وجود داره؟
نمیدونم منظورت چیه.
نمایشتون میخواد قدرت خودش نشون بده.
ببین نمایش ما نه، نمیخواد قدرت خودش نشون بده. نمایش ما داره بین کاراکترها این کارو میکنه، داره دو تا آدم قدرتمند رو میفرسته توی صحنه و قراره که این تغییر قدرته چیزی که میشه حالا دیدش، به همون دلیل که تو ابزاراشو داری میتونی شکل بدی که چطور این تغییر قدرت اتفاق میفته. باز تغییر قدرت نه به اون معنایی که تو آثار شکسپیر دارن رخ میدن، توی لیرشاه رخ میده، توی هملت رخ میده، توی مکبث در واقع رخ میده. شاید توی هملتو کمتر از همه. قدرت به این معنی تغییر میکنه که یه خورده تغییر شکل میده، یه خورده دفرمه میشه، یه کوچولو میریزه به هم همه چی. از یه جایی باید یه چیزی گذاشته بشه برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه یهو اون آدمی که اون شکلی میاد قدرتمنده داره فان میکنه با آدما، عکس میگیره به شوخی، مسخره بازی در میاره، فلان میکنه، آروم آروم قراره برسه به یه وضعیت دیگه در طول نمایش، در یک حرکت رایت به لفتی که در کل نمایش اتفاق میفته. نمایش خلاصه شده در دیالوگ اول و البته در میزانسن اول.
دقیقا
گاو موزاید و حرکت آتیلا از ابتدا تا انتهای راه رو. آره آره، اونایی که میفهمم یه انتظاری باید بکشن.
اول نمایش گاو موزاید و همه چیز تو در آخر خلاصه میشه و تو با اول نمایشت به همه تماشاگرات یه سرنخ میدی، یه سرنخ میدی، ولی همشون رو برای کشف این سرنخ نگه میداری، درسته؟
آره، روحی بازیگر مهمیه توی نمایش اولا حق ویلستان به نظرم. کرکتر خیلی مهمی هم تو متن برای منه. یکی از دیرترین بازیگران که به این کست اضافه شده، یکی از دیرترین کاراکترهایی که من توی نمایش نوشتمش، یکی از آخرین کسایی که میاد توی درام، همه اینها با هم توی نمایش برای من چفت شده بودن. کاری هم که قراره بکنه خیلی کار سختیه. روحی قراره که 50 دقیقه، 55 دقیقه گذشته و 5 نفر بازیگر قدرتمند اون طرف یه فضایی رو توی صحنه ساختن و روحی باید تک نفره یک فضای دیگه رو بسازه و مقابل همه اون 55 دقیقه وایسه. قراره که یه 10 دقیقه دیگه رو از لحاظ حس و حال و اتمسفر به وجود بیاره، اونم تنهایی، و بعد از داشته 55 دقیقه که تماشاچی فقط با اون فضا بوده.
گاو این کار نمی کنه؟
روحی و گاوه، ببین استارت اون اتفاق از گاوه میخوره. گاوه هیچ کاری نمی کنه، وایستاده هیچ کاری نمی کنه.
آخه روح الله هم
میتونست شاید اگر یه عروسک دیگه بود که مثلا از عروسک های مدرنی که یه اتفاقی و یه کنشی و میتونست یه عملی رو انجام بده، شاید باید موافق بودم.
آخه روح الله هم داره خشونت رو ادامه میده، یعنی خوشونت ادامه پیدا میکنه تا اون لحظه گاوه ورود میکنه.
آره ولی آره گاوه است که همه چیزو تغییر میده با این گاوه. ولی اون نقطه است، گاوه نقطه رو میذاره که از اینجا باید اتفاق بیفته، اینجا باید عوض شه، ولی روحی باید این کار بکنه. انجام دادن این پروسه رو قراره ببینیم با روحی که چطور فضا رو میخواد تغییر بده، میخواد بره که کار اصلی نمایش رو انجام بده، گاوو بزاونه، و این کار سختیه. این به خاطر اینکه همه مقابلشن یه فضای دیگه جریان داشته و دقیقه 55 یعنی این هم یکی از سختیه یه کارش میشه. حتما حتی تو تیکه زایمان هم خشونت وجود داره، یعنی ولی جنسش عوض میشه، یه جنس دیگه است، همه چیز یه جنس دیگه است. برای دارین در مورد این حرف دارین که فضا، مود، اتمسفر تغییر میکنه، همون چیزی که 55 دقیقه تماشاگرش رو داشته آزار میداده، ممکنه این رو هم این هم به یک نوع دیگه ای آزار دهنده باشه برای تماشاگرش.
تماشاگر تو نمایشت متهم یا جاسوس؟
ببین تماشاگر به نظرم توی اجرای من مهمترین کاری که میتونه انجام بده تماشاگر بودنشه توی این اتفاقه. ما براش ویترین کردیم و گذاشتیم اون عقب با فاصله که کاملا ببینه.
یه پرده براش کشید.
آره اون پرده کارهای جالبی داره برامون انجام میده. پیشنهاد منوچهر بود، پیشنهاد خیلی درجه یکی بود پیشنهاد منوچهر، و اما قراره که منتر از اون ببینه. ولی تماشاگر به معنی واقعی تماشاگرش، اون نمیتونه منفعل باشه، نمیتونه اکتیو نباشه. تماشاگر کیه که باید
آقا تاثیر میذاره تو نمایش آتیلا پسیانی یا میشه گفت سرهنگ یه نمایش با تمام اتفاقات تماشاچی همراه میشه، اونا به چشم یک متهم میبینه، داره باهاشون هم خشونتی رو صرف میکنه که داره با خشونت متهم اصلی این کارو میکنه.
آره آتیلا داره کارش رو انجام میده، آتیلا کارش بازجویی کردنه، کنش بازجویی کردنه.
الان تماشاگر متهم یا جاسوس؟
هیچ کدوم، تماشاگر هیچ کدوم نیست، آتیلا داره کارش رو انجام میده، آتیلا کارش بازجوییه. کلمه بازجویی از بازجستن میاد، یعنی دوباره گشتن، یعنی شخم زدن یه راه رو.
میدونستی به موبایل میگن اسلحه دوم؟
آره، ولی مثلا ماجرای اسلحه آتیلا یکی از هم ماجراهای روی نمایشه که از اول معلومه، انقدر هم اکتای مشخصی براش وجود داره که کشف کردن این نکته، کشف کردن مهمی توی نمایشه سوراخ نیست، به خاطر اینکه خیلی مشخصه. اساسا دیگه تو پایمندی یه جایی داره که با هم اسلحه، یعنی هوتن اسلحه میکشه، موبایلش رو از غلاف در میاره، از جایی که میذاره. برای همین کدای گلدرشتی، یعنی اصلا قرار نیست اون مخفی باشه، چون میدونستیم هم که دقیقه 10 تماشاگر اینو کش خواهد کرد. برای از همون اولم ابایی نداریم که اینو مخفی کنیم که تو زیلایه ها بمونن. به نظرم چیزای دیگه زیادی تو زیلایه ها هستن که تماشاگرها خیلی وقت ناخودآگاه باشون ارتباط برقرار میکنن. شاید یه بخشی از اون آزار تماشاگری که داریم دربارش حرف میزنیم که آزار میبینه، یه تماشاگری بعضی وقتا واقعا یک آدمی که دوست نداره میگه دوست ندارم، یعنی واقعا دوست نداشته اجرا رو، مثلا یک ساعت دیگه دوباره تو این فضا و اتمسفر قرار بگیره، دوست نداره چون بدنش حال خوبی نداره. اینا اتفاقا به نظرم واژه‌ای مثل دوست دارم، دوست ندارم، یا مثلا اینجور خوشم اومده خوشم نیاد، واژه‌هایی که تماشاگر عام میتونه نمایندشون حرف بزنه، به کار ببره. فضای دموکرات یعنی این که همه اینا در موردشون حرف بزنن. به هر حال البته که من موافق اینم که این باگ در واقع دموکراسی هم هست، همزمان که خودم آدم دموکراتی هم میدونم، اما اونا باید حرف بزنن. اما آدم های متخصص، منتقدا، محمد، کارگردان ها، کسایی که کارشون تئاتره، کسایی که کارشون سینماست، نمیتونن اینطوری صحبت بکنن، باید در مورد تکنیک ها حرف بزنن، چیزی که میشه در موردش حرف زد، میشه چیزی که در موردش ملموسه. باید ادبیات عام، مردم عامیو نداشته باشن، باید بتونن از واژه ها درست استفاده بکنن. اتفاقی که اصلا شاهدش نیستیم، همه نشستن و در مورد این حرف زدن که تئاتر مبتذل شده، از تئاتر ما به ابتذال کشیده شده، از آقای فلان در ایلنا مصاحبه. آقا ابتذال یعنی همین، یعنی اینکه تو میتونی به جای با استفاده از واژه‌های تخصصی از این واژه‌ها استفاده بکنی، و این تو تئاتر ما از اول بوده است. جامعه‌ای مثل جامعه مهندسین تو کشور ما با این ادبیات ما هم حرف نمی‌زنن، اتفاقاً ادبیات تخصصی خوبی دارن توی وقتی که در مورد کار هم دیگه میخوان صحبت بکنن تا گپ‌های در واقع دوستانشون. جامعه پزشکیمون همینطور، به همین دلیل هم جامعه پزشکیمون جامعه‌ای در حال پیشرفتیه به شدت توی دنیا. سینمامون میتونن با هم حرف بزنن خیلی هاشون، به خاطر اینکه اساساً اونایی که کاربلد نیستن خیلی زود تو سینما حذف میشن، هی کم رنگ تر میشن، جاشون میشه تلویزیون، میرن اون تو یواش یواش. برای همین سینمامون هر روز داره پیشرفت، چون میتونن با هم حرف بزنن. اما تئاتر ما از اول اینطوری نبوده. از روزی که میرزا آقای تبریزی و آخوندزاده اولین نمایشنامه نویسای این کشور برام نمایشنامه در واقع نامه نوشتن در مورد کار هم دیگه، فوش نوشتن برام دیگه تو نامشون، از روز اول این ادبیات تو این مملکت پایه گذاشته شده تو تئاتر. برای همین نمیتونیم با هم درست صحبت بکنیم، به خاطر اینکه اصلا از واژگان درستی استفاده نمی کنیم. میتونیم ادعا کنیم توی این تئاتر یک عالمه آدم وجود دارن که ادعا میکنن برای اولین بار این کارو کردن در تئاتر، در نمایش صحنه، در نمایشنامه. این از فقر میاد، نه از نادانی میاد، اولینی دیگه وجود نداره. این از روی این میاد که آقا ندیدن اینا، یعنی اصلا در جریان اتفاقاتی که در تئاتر دنیا داره رخ میده نیستن، که میتونن جرأت پیدا کنن و خودشون بگن اولین. آقا اولینا رو تو همین مملکت یک عالمه آدم تو تئاتر انجام دادن، این تئاتر آدمای گنده‌ای داشته. بخونین تاریخ تئاتر مملکتتون رو، بخونین بررسی کنین. آقا در حال آدم خب آدم کار درست این تئاتر کم نداشته. آدم های درجه یک در ادبیات نمایشی، در کارگردانی، گروه های درجه یک تئاتر کم نبودن. باید رفت اونا رو دید، خون مطالعه کرد، وقتی دیگه نمیتونیم ادعا کنیم اولینی. تئاتر روز دنیا هر روز در حال پیشرفته. ادبیات نمایشی از موقعی که بحث تکنیک توش مطرح شده، تکنیک های نگارشی، برای چی آخرین نمایشنامه آلبی نمایشنامه مهمیه؟ برای چی اصلا مهمه که ترجمه بشه و بخونیم؟ آیا در مورد کانسپت جدیدی حرف میزنه؟ آیا در مورد قصه نانگفته تا الان؟ چون من خودم پیرو به اون نظریه ایم که تمام قصه تا الان گفتشم قصه جدیدی وجود نداره. اما ماجرا اینه که تکنیک ها از روزی که تکنیک ها مهم شدن، آلبی به این دلیل مهمه که ترجمه بشه. آقا جولی دیوید محمد برای چی نمایشنامه مهمیه؟ آیا داستان عجیبی توش رخ میده که مثلا از لحاظ قصه پردازی اتفاق عجیبی باشه یا قصه عجیبی جریان داره بین آدم ها؟ نه، به خاطر این که مهندسی تکنیک هاست، مهندسی روابط، همه این اتفاقاتی که داره میفته، تغییر قدرت و اعمال قدرت، تکنیک هایی که برای اعمال قدرت چطور دارن اینو هم اعمال قدرت میکنن، چطور داره تغییر میکنه، گلنگری گرناس برای چی مهمه؟ معلومه که من توی این نمایشم از نمایشنامه‌نویس ایرانی مثل جلال تهرانی در واقع تمرین میکنم از روش توی نمایش سوراخ، ولی ما آدم ها میان نمایشون این مثلا جلال تهرانی واره یا توره، این واژه ها واژه های درستی نیستن. جلال تهرانی هزار و یک چیز مختلف رو در نمایشنامه‌هاش داره خلق میکنه، دیولوب میکنه و پیش میبره. این یکی دوتا از اون چیزها رو اینجا حتما من استفاده میکنم، خاطر اینکه به کارم میام، خاطر اینکه اومدم اونا رو با اجرا کردن نمایشاش در دسترس همه گذاشته. تکنیکای اونا رو باید خوند، باید فهمید اینا دارن چیکار میکنن.
جابر عزیز، این سگانه یا کامل ترین اثر سوراخ چقدر ارجاعاتش رو سعی کردی جهان شمول باشه؟
ببین تکنیک این که تو مکان و زمان رو در واقع ارجاع تاریخی و جغرافیایی بهش نمیدی، چون نمیتونیم بگیم نمایش مکان و زمان نداره. ما میتونیم بگیم که مکان در واقع ارجاع تاریخی به زمان خاصی یا ارجاع مکانی به جغرافیای خاصی نداره نمایش برای نمایش قبلی. نکته ای که روش وجود داره اینه که یکی از تکنیکایی که دست توی نویسنده است، دست من جابر رمضانی نمایشنامه نویسه، به معنی اینکه وقتی که از نقطه صفر با یه دنیایی با تو طرفم که تو قانوناشو نمیدونی، اما اگر همین اسم اینجا تهران باشه یا ایران باشه، یک عالمه قانون برای تو دست من وجود داره که تو هم میدونیشون و باید اونها رعایت بشن. من هم قانونای خودم تو جهانم تعریف کنم، اما نمیتونم در مورد این صحبت، به هر حال دارم در مورد یه مفاهیمی صحبت میشه و کار میشه که مفاهیم جهان شمولی هستن. اتفاقی مثل خشونت یا هر مفهوم دیگه که تو سوراخ هست مگه تو اروپا وجود نداره؟ مگه تو جهان الان وجود نداره؟ اما به هر حال یه بخشی از اون هم جغرافیا رو اتفاقا یه نشانه هایی دارن محدودتر هم میکنن.
این هتل میکنی؟
آره، این نشانه گذاری میکنم برای اینکه جنس مهمترین چیزش جنس رابطه آدماست. جنس رابطه پلیسی که تو هتل سوراخ داره با آدما ارتباط برقرار میکنه، جنس پلیسیه که من میشناسمش، من باهاش زیست کردم. من یه پلیس عجیب غریب نمیتونم، نسبت پلیس اروپایی با آدم اروپایی فرق میکنه.
تو با بعض از آدم های نمایشت زیست کردی و بعضی از آدم هاشو فقط نوشتی از روی تحلیلی که میدونستی، درسته؟
نمیدونم چقدرش، به نظرم همشون یه بخشیشون از زیسته های من میاد. حتی داریوش که به عنوان مهاجر یه گاو رو تو اتاق هتل طبقه پنجم داره
و بهش میگه زن
و ماجرا اینه که یه بخش همشون از زیسته های منم. اگر مثلا نمیشه داریوش رو، داریوش بخشایی داره برای من که خیلی ملموسن و همونها هم به نظرم به داریوش کمک کرده برای اینکه بازیشو پیدا بکنه، چون یکی از سخت‌ترین کارا رو داریوش داشته که با کاراکتری روبرو بوده که نمود عینی بیرونی نمیتونسته مثل کاراکترهای دیگه براش پیدا بکنه. همه کاراکترها نمود عینی طوری دارن، میتونن سریع برن سمتشون، ولی داریوش ویژگی‌های مهمی از اون کاراکتر رو بولد کرده، ویژگی‌هایی که به منم تو نوشتن داشتن کمک می‌کردن. من سعی کردم توی هدایت هم توی تمرین‌ها داریوش رو نزدیک بکنم به اونها. ویژگی مثل سادگی، کانسپت اینا به سادگی تو بازی داریوش با کانسپت مهمیه. ما سعی کردیم تو تمرین این سادگی رو با داریوش تمرین بکنیم با هم. این سادگی قراره با تو چیزی که از کاراکتر داریوش با مخاطب تاچ میشه قلابشو پرت میکنه، اون سادگی است، اون قراره داریوشون، ولی بقیه با چیزهای دیگری هستن.
مثلا وحید با زرنگی.
آره میتونه، آره میتونه وحیدونو در واقع اضافه کرده به یه بخشی از اون کاراکتر رو توی تمرین ها، این ماجرا رو خودش دیولپ کرد که این بیاد این کار بکنه. من باش به چراغ سبزش نشوندم، باش موافق بودم به خاطر اینکه به اصل اون کاراکتره میخوره. وحید کسیه که عکسا رو داره، ثبت کننده است، وحید کسیه که بوده توی همه این شرایط ها و کاراکتر دوری برای ما نیست.
زن جایگاهش در این سگانه چیه؟ سوراخ یک زن به همراهش داره، یک جنس ماده.
آره این کاراکتر ماده توی این راهروه یه چیزیه که هیچ کدوم از این کاراکترها نیستن و یه چیز دیگه است. توی خود این نمایشه به نظرم از همه قبلی‌ها پیچیده تر شده. توی قبلی‌ها تکلیفش معلوم تر بود.
آرامش بده زن به این جمع.
آره توی میرا مست، توی کاراکتر میرا توی اسکیس کاراکتر اصلیه، توی سبرف کاراکتر اصلیه یاشا، و اینجا در واقع گاوه همونقدر نیست که همونقدر اصلی هم هست همزمان و کارهای مهمی هم برامون انجام میده. پیچیده تر شده اینجا این در واقع زایمان، چیزی به نام زایمان، و در واقع توی پرستای اینها بچه متولد میشن توی هر سه نمایش. ارتباطشون اینطوریه که یه اتفاقی که مثلا توی این ستا وجود داره این که مثلا هی قصه کمرنگ تر شده. توی اسکیس خیلی قصه، من دقیقه قصه تعریف کردن داشتم، وقتی میبینمش به شدت قصه ها بیشترن، داستانک هایی که اتفاق میفته اطراف ماجرا خیلی زیادن. توی سلسبر کم شده، خیلی کم شده، و اینجا دیگه قصه به معنی که من دقیقه قصه تعریف کردم وجودش اصلا وجود نداره، اصلا قصه ای
کردم که همش فدای یک چیزی شده.
مسئله اینه که اینجا قصه بهانه است برای اینکه اتفاقا یه اتفاق مهمتری رخ بده. برای همینم آدما، یه بخش زیادی از آدمایی که با صدا سه برف ارتباط جدی برقرار کردن با این نمایش ارتباط برقرار نمی‌کنن، به دلیل اینکه دوست دارن قصه بشنون. من بحثم در مورد مفهوم اتفاق و کانسپت نیست، چون تو هر دوشون وجود داره به نظرم. مسئله در مورد اینه که ما دوست داریم قصه بشنویم. توی صدا سه برف مخصوصا قصه پریاوارتره، افسانه‌ای تره، و باز شنیدنش هم برای آدم جذاب‌تره، چون باهاشون فاصله داره. اینجا علاوه بر اینکه قصه وجود نداره بهشون نزدیک‌تره، بهشون داشته میومده تو سالن، تو همین فضاها به نظرم تو شهر حرکت کرده، از چهار ولی از رد شده توی همین، حالا اومدم جلوش گذاشتمش، می‌بینید یه خورده بدنش هم پس میزنه اتفاقو، و به شکلی گذاشتم جلوش که یه خورده براش بردم بالاتر، یه خورده دوزیجش هم بیشتر کردم، دارم یه خورده جلوترش رو نشون میدم، برای همین یه خورده اذیت کننده است، یه خورده گزنده تره. و مخصوصا که قصه تعریف میشه که تو بشینی و قصه رو در واقع مرور کنی. خب میگم دقیقایی هستن که اینا رو با هم متفاوت میکنن. چیزی که من روی خستگی در واقع توی صدای سبف کار میکردم توی نمایش سورا کاملا متفاوته. بورینگ بودن و خسته کننده بودن توی صدای سبف یکی از کانسپت های مورد علاقه من بود که توی نمایش باش کار میکردم، تو کارگردانی مخصوصا. صحنه که 12 دقیقه آدم و شام بخورن، صحنه که 14 دقیقه بخوابن، و و و و میرین اکتایی کم، چون به این فضا رو هم میدادونه. اینجا برای دغدغه‌ها متفاوت ترن، توی طراحی ها هم همینطور. ببین یه نکته دیگه جالبی مو هم بهت بگم، آدم ها دیگه پرفکتی عناصر، پرفکتی طراحی، پرفکتی فکر و ایده برای تماشاگر رو به نظرم کمرنگ شده، به نظرم بی اهمیت تر از قبل شده. برای همین روی صحنمون هم این دغدغه کمتر شده اگه دقت کنید توی چند ساله، چون تماشاچیام درگیر این نیستن. تماشاچیام تو براشون مهم، انگار براشون مهم نیست که مثلا چه کوالیتی از موسیقی رو دارن گوش میدن، چه کوالیتی از طراحی دارن نگاه میکنن، چه کوالیتی از چقدر مثلا ظرافت چقدر انجام شده همه چی. اینا براشون کمتر اهمیت داره. برای همین تئاتر اونم خب مثلا ناخودآگاه کارگردان و نویسنده ها یه خورده اینجوریشن که آقا چرا داریم روی چیزی سهم میذاریم که اون طرف ندیده نمیبینتش، میدونی؟ این اتفاقو به وجود بعد همزمان شده با کسرت سالن ها و همزمان شده با کسرت تماشاچی و فلان و اتفاق ناشگونی رو داره ایجاد میکنه تو تئاتر. پر شدیم از تئاترهای معمولی، پر شدیم از تئاترهای ریشه های جدیدی داره از تئاترها پیدا میشه که به شدت عجیبه غریبن. روحیه های سانتیمنتالیسمی دارن که بشد مثلا مال دوره الیزابتیان در واقع انگلستانن، تئاتر موقعن رویای سانتیمنتالیسمی که توشون شکل و زیبایی و فلان و اینها مهم شدن. اینا همشون در واقع برون ریزی های همین اتفاقاییه که داره کنار هم رخ میده. چون به هر حال هرگاه تو در واقع چینشی از اشیا، چینشی از اتفاقا و چینشی از تناسبها رو کنار هم میچینی به یک خروجی منتهی میشود. اینها با هم یک زایشی رو دارن. زایش این اتفاقی که در تئاتر ما داره رخ میده، چینشی که میگم با کسرت سالن و فلان و فلان همه چیز داره کنار هم رخ میده، باعث این اتفاقات میشه که داره اتفاق میفتن. و جالبش اینه که قشر زیادی از آدم هامون در سکوت هستن، سعی میکنن، البته که واقعا دارن تلاششون رو هم انجام میدن. ببین ما آدم درجه یک و نامبروان انقدر زیاد داریم توی تئاترمون که اونا رفتن کنار اتفاقا. باز این یکی دیگه از محصولات این چیدمان این تئاتره، یکی از محصولات شده اونا برن کنار، اونا کمتر کار کنن، گزیده گویی تر بشن و اتفاقا سعی کنن وارد ماجرا نشن. یعنی حتی اگر یکی از اون پرفکت ها که اصغر دشتی شروع به کار کردن میکنه، چیزی به نام متاستاز رو، پروژه متاستاز رو که من به شدت ازش چیزهای مختلفی از اون پروژه یاد گرفتم، سعی میکنه توی یه وادی دیگری وارد از توزیع اجرا بشه. میدونی چی میگم؟ درگیر خودش رو درگیر اتفاقاتی مثل تهیه کننده یه تئاتر بورژوازی فلان 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 نشه، که اتفاق مثل این که درستی هم هست.
شما شنوندگان بخش اول این آبا رو شنیدید، منتظر ما باشید در بخش دوم.